بزرگترین تولید کننده ماء و شعیر در خاورمیانه.
ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
آغاز سیومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران،
رونمایی از چک الکترونیک پس از گذشت حدود 4 سال از تصویب قانون با حضور وزرای اقتصاد و صنعت معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی.
و اختتامیه بخش رادیو تئاتر جشنواره تئاتر مقاومت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام، ظهر بخیر. من محمد رضا اقبالی به همراه همکارم خانم گنجی خبرها را از رادیو جوان به تلای شما عزیزان میرسانیم.
سیومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. در هفته کتاب امسال 800 برنامه فرهنگی اجرا می شود. نخستین روز هفته کتاب به نام کتاب دانش آموز آینده نامگذاری شده است. رونمایی از تازه های نشر و قدردانی از دست اندرکاران کتاب از مهمترین برنامه های این دوره است. برنامه های هفته کتاب تا 27 آبان ادامه دارد.
چک الکترونیک رونمایی شد پس از گذشت حدود 4 سال از تصویب قانون جدید چک در مجلس شورای اسلامی. امروز و با حضور وزرای اقتصاد و صنعت معدن و تجارت و همچنین رئیس کل بانک مرکزی از نسخه الکترونیک چک رونمایی شد. این طرح در 3 بانک تجارت، صادرات و پارسیان و به تدریج در همه بانک ها اجرا می شود.
رویا، نخستین شبکه تلویزیونی دانشگاهی ایران، بر بستر تلویبیون در دانشگاه صدا و سیما راه اندازی شده است. در این شبکه تولیدات تصویری دانشجویان سراسر کشور پخش می شود.
رویا، شبکه تلویبیونی دانشگاه صدا و سیما، شعارش رویا، فصل رویش رویاها و هدفش شناسایی، معرفی و مرجع سازی رویش های رسانه‌ای کشور است. شهاب اسفندیاری، رئیس دانشگاه صدا و سیما:
تقویت عدالت رسانه‌ای در توجه به ظرفیت های بومی در جغرافیای وسیع ایران هم یکی از اهداف سند تحول هست که با این شبکه انشالله محقق میشه.
ببینید چقدر راحت صاحبان آثار میتونن کاراشون رو مثلا یه لینک بدن، شما بید مثلا ببینید.
شبکه تلویبیونی رویا زمینه ای برای پخش آثار دانشجویی همه دانشجویان کشور است.
زمین شبکه میتونه پلی باشه که بچه‌ها بتونن از طریق اون مثلا حالا ایده هاشون رو به ثمر برسونن و بتونن کلا تو عرصه رسانه خیلی پیشرفت داشته باشن.
همیشه یکی از آرزوها و یکی از دغدغه‌های بچه‌ها این بوده که یه بستری باشه که بتونن همه کاراشون رو توی یه شبکه‌ای نشون بدن که حالا هم تو جامعه دید داشته باشه، هم توی بس فرهنگی و دانشگاهی. این شبکه شرایط مهیا میکنه.
این یه فرصت خیلی خوبی میتونه باشه که بچه‌ها خودشون تو این حوزه نشون بدن و باعث پیشرفتشون میشه. یه سکو پرتاب و پرشیه براشون که بتونن کارهای بزرگتری در آینده انجام بدن.
خودمون تولید میکنیم، حالا فیلم کوتاه، مستند یا حتی پروژه‌های دانشجویی که کیفیت خوبی دارن و داخل این ارائه کنیم و داخل این شبکه پخش میشه و همه میبینن و خب این خیلی برای ما جای پیشرفت داره که کارامونو همه مردم میتونن ببینن تو این شبکه تلویبیونی.
تلویبیون مرجع پخش زنده و آرشیو شبکه های صدا و سیما و آرشیو فیلم و سریال و برنامه های رادیویی و تلویزیونی. علی قاسمی، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی برای شرق و شمال شرق خوزستان، جنوب شرق لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و غرب و جنوب اصفهان هشدار نارنجی صادر کرد. بر اساس این هشدار امروز در این مناطق به علت بارش شدید باران، احتمال سیلابی شدن رودخانه ها، جاری شدن روان آب و آب گرفتگی معابر پیش بینی می شود. سازمان هواشناسی به هموطنان توصیه کرد از توقف در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها و صعود به ارتفاعات خودداری کنند.
وزارت بهداشت اعلام کرده تولید آنتیبیوتیک افزایش پیدا کرده، اما مشاهدات میدانی خبرنگار ما کمبود این ماده دارویی را در داروخانه ها تایید کرده. بازرسی های سازمان بازرسی کل کشور هم در این خصوص از احتکار و انبار ماده اولیه آنتیبیوتیک در یکی از شرکت های دارویی حکایت دارد.
مشاهدات میدانی ما نشان می‌دهد که کمبود آنتیبیوتیک همچنان در داروخانه‌ها دیده می‌شود. بشنوی صحبت‌های داروخانه‌دارها رو.
آنتیبیوتیک داره مالی خیلی کم، در هر کنون در حد 3-4 دونه.
همه داروخانه‌ها دچار این مشکل هستن.
هم شربت‌های بچه، سوسپنسیون‌ها، هم خوراکی‌ها، همه کم.
توزیع ضعیف فعلا، ما در واقع مقدار محدودی داریم.
اونم به خاطر عدم مدیریته. مدیریت میتونست جوری تنظیم بکنه که بازار همیشه آنتیبیوتیک داشته باشه.
اما این کمبود چند دلیل دارد که یکی از آنها بحث تدبیر و مدیریت است، موضوعی که اخیراً بازرس کل سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرده. در بازدید از یکی از شرکت‌های دارویی مشخص شد حدود 30 تن ماده اولیه آنتیبیوتیک به نام آزیترومایسین در انبار این شرکت موجود است و حدود 30 تن دیگر از مواد اولیه این شرکت در گمرک، که جمعاً این مقدار برای نیاز 6 ماه کشور کافی است. این موضوع رو از رئیس سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت پیگیری شدیم که این واکنش رو داشت.
هم دارو هم ماده اولیه به وفور موجوده، منتها اینا ترخیص میشه. شما الان تو همین انبار شرکت که ما وجود داریم بیش از 200 تن ماده اولیه هست.
خب اینا کی ترخیص میشن؟ زمان ترخیصشون طولانیه.
در گمرک خیر، عرض کم فرآیند پویاست، یعنی ترخیص میشه دوباره میاد، چون ببینید کارخونجات ما شبانه روزی دارن دارو تولید میکنن.
و دلیل دوم این کمبود گسترش بیماری آنفولانزا و تجویز بالای آنتی بیوتیک در کشور است. سازمان غذا و دارو اعلام کرده مصرف سالانه آنتی حدود 50 میلیون انواع این دارو است. بشنوید صحبت‌های وزیر بهداشت در زمینه رفع کمبود آنتی بیوتیک رو.
با توجه به نیازی که در کشور ایجاد شده به خاطر آنفولانزا و این کاری که دوستان انجام میدن، احتمالاً تا 1-2 هفته آینده ما به طور کل نیازمون برطرف میشه.
حسین بای، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. دیدار رئیس جمهور فرانسه با آشوب طلبان خارج نشین. امانوئل مکرون در کاخ الیزه با جمعی از حامیان آشوب در ایران از جمله مسیح علی نژاد، زن ضد ایرانی ساکن نیویورک، دیدار و گفتگو کرد. رئیس جمهور فرانسه در این دیدار اغتشاشگران را انقلابی نامید و بر حمایت از آنان تاکید کرد. مکرون از اقدامات اغتشاشگران تمجید کرد و گفت به این اقدامات احترام می‌گذارد و آن را می‌ستاید. دیدار کنندگان با رئیس جمهور فرانسه از او خواسته بودند اقدامات اغتشاشگران در ایران را به رسمیت بشناسد. آنها همچنین از این مقام غربی خواستند به جای دیدار با مقامات ایرانی با مخالفان این کشور دیدار کند. رئیس جمهور فرانسه حدود یک ماه قبل هم موضع خود را درباره اغتشاشگران اعلام کرده و گفته بود فرانسه در کنار آنها ایستاده است. ایران بارها به کشورهای غربی درباره مداخله در امور داخلی خود هشدار داده است.
روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در واکنش به نامه منتشر شده در فضای مجازی اعلام کرد نامه 227 نفر از نمایندگان مجلس خطاب به رئیس قوه قضاییه جعلی است و برخی افرادی که نامشان در این فهرست آمده اساساً نماینده نیستند. اخیراً نامه خطاب به آقای محسنی اژه‌ای در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن خواسته شده است پرونده افراد دستگیر شده و معاند اتفاقات اخیر در زمره پرونده‌های محاربه دسته‌بندی شود. روابط عمومی مجلس همچنین گفته در اثبات جعلی بودن این نامه همین بس که تاریخ آن قبل از قرائت بیانیه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است و اساساً متن نامه نامه جعلی با متن بیانیه قرائت شده در مجلس فرق دارد. در بیانیه قرائت شده در صحنه علنی مجلس، نمایندگان بر قصاص قاتلانی که خون مردم را ریختند تاکید کرده و میان اغتشاش و اعتراض تفکیک قائل شدند.
جشنواره تئاتر مقاومت در شیراز در حال برگزاری است. بخش رادیو تئاتر این جشنواره با معرفی برترین ها پایان یافت.
17 آبان ماه در شیراز شروع به کار کرد.
انگار کل دشت شده بود استخوان. زیر نور ما استخوان سفید می‌شد.
رقابت هنرمندان تئاتر در بخش رادیو در جشنواره تئاتر مقاومت. میکائیلی مسئول بسیج هنرمندان فارس.
11 گروه منتخب این 3 روز به رقابت در شهر شیراز پرداختند.
جبهه و جنگ، ایثار و شهادت و مدافعان حرم و امنیت از موضوعات نمایشی بود که در جشنواره 18 تئاتر مقاومت در بخش رادیو اجرا شد.
حاج عبدالله که میره سرکشی خونه جانباز و شهدا، منم همراهشون میرم. برای چی؟ میرم اونجا با خانم‌ها صحبت کنم، بیشتر بفهمم مشکلشون چیه.
به دبیرخانه جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت در بخش رادیو تئاتر 80 اثر از نقاط مختلف کشور ارسال شده بود. فخر موسوی دبیر جشنواره.
استان‌های آذربایجان شرقی، استان اردبیل، استان تهران، استان گیلان، استان همدان و قزوین، بعضیا 2 اثر، بعضیا 1 اثر از مراکز صدا و سیماهای استان در این جشنواره حضور داشتند.
در مراسم اختتامیه 3 گروه برتر معرفی و تجلیل شدند.
علی حسین قلی زاده هستم از گروه تبریز با نمایش پل حمید. جایزه ویژه هیئت داوران رو تونستیم کسب کنیم.
از نفرات برتر در بخش‌های کارگردانی، بازیگری و نمایشنامه‌نویسی نیز تقدیر شد. کریمینی کارگردان برگزیده.
موضوع ما موضوعش مستندنگارانه درباره یکی از اتفاقاتی که برای سردار سلیمانی عزیزمون میفته که منافقین کوردل در بیمارستان زمانی که ایشون مجروح شدن قصد جانشون رو میکنن که با هوشیاری همرزمای شهیدشون این اتفاق انجام نمیشه.
نمایش تئاتر رادیویی، نمایش نوظهور در کشور که داوران با نگاه تخصصی به فرم، ساختار و محتوا آثار رو برگزیدند. سوهانی داور و مدیر کل شبکه رادیو نمایش.
برخی از کارها این فقدان رو داشت که بیشتر به اجرای رادیویی و نمایش رادیویی تمرکز داشت و کمتر از اون ویژگی‌های نمایش روی صحنه بهره می‌برد. اما خب آثاری هم بودند که خیلی خوب، دقیق، حرفه‌ای تولید شده بودند. مجموعاً برآیند تولیدات رو خیلی خوب ارزیابی می‌کنم.
در مراسم اختتامیه از آرتین سرایداران، کودک جانباز حادثه تروریستی حرم مطهر شاه چراغ علیه سلام نیز تجلیل شد.
3 اثر منتخب این جشنواره به جشنواره تئاتر فجر ارسال میشن و قرار آثار برگزیده از شبکه‌های مختلف رادیویی پخش بشه. محمد حسن شریف، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
توییتر فروش تیک آبی را متوقف کرد. بلومبرگ ضمن اعلام این خبر نوشت چند روز پس از ارائه سرویس 8 دلاری توییتر بلو، انبوهی از حساب‌های جعلی با پرداخت این مبلغ و دریافت تیک آبی احراز هویت وانمود می‌کردند شرکت یا شخص دیگری هستند. یک منبع آگاه در توییتر به بلومبرگ گفته خرید تیک آبی در توییتر فعلا تا زمان نامشخصی متوقف شده، اما مشکلی برای افرادی که حساب توییتر بلو را خریداری کرده‌اند پیش نمی‌آید.
رئیس شرکت مخابرات درباره اضافه شدن هزینه نگهداری به قبوز تلفن ثابت از شهریور گفت در 10 سال گذشته هزینه مکالمه صوتی 39% افزایش داشته که این مقدار کفاف نگهداری شبکه زیرساخت را نمیداد و این تغییر نیز مراحل قانونی خود را طی کرده است. آقای سلطانی:
ببینید، من تمام این 4 لایه شبکه را در کل کشور به صورت 7/24 باید روشن نگه دارم و کار کنه، یعنی باید آدم بالا سرش باشه، باید برق مصرف کنه و تمام اینا نیاز به هزینه نگهداری داره. باتری ها فرسوده میشه، باید جایگزین کنم، دیزل جنراتور خراب میشه، اوور باید دوباره اینا را بازسازی کنم و نوسازی کنم. ببینید، تمام این هزینه های نگهداری برای این شبکه مخابرات داره انجام میشه. حالا مشترک ما وقتی که خط میگیره، این مشترک کار که داشته باشه یا نداشته باشه، من این هزینه نگهداری دارم انجام میدم.
خبر ورزشی.
همراه میشیم با آقای طاهری و جدیدترین خبرهای ورزشی امروز.
به نام خدا سلام بر شما خانم آقایان. تیم فوتبال جوانان ایران که برای مسابقات قهرمانی جوانان آسیا انتخابی جام جهانی آماده میشه، عصر دیروز در دیداری درون اردوی مقابل تیم پدیده غرب با نتیجه 2-3 به پیروزی دریافت. تیم ایران در گروه دوم آسیا در کنار تیم‌های قطر، استرالیا و ویتنام قرار گرفته. این مسابقات از 10 تا 27 اسفند در 4 گروه در ازبکستان برگزار میشه و در پایان 4 تیم برتر جواز حضور در جام جهانی جوانان در اندونزی در سال آینده رو به دست میارن. همچنین جوانان ایران با آمدن امروز برای برگزاری 2 بازی تدارکاتی با تیم بلاروس عازم این کشور شدند. تیم ملی واترپولو ایران به جمع 4 تیم برتر مسابقات قهرمانی آسیا پیوست. در مرحله یک چهارمی این بازی ها در تایلند امروز تیم ایران مقابل تیم هنگ کنگ با نتیجه قاطع 19-2 به پیروزی دست یافت. شاگردان الکساندر تریچ فردا با برنده بازی تیم‌های چین و کره جنوبی دیدار و در صورت پیروزی جواز حضور در رقابت‌های جهانی 2023 ژاپن را دریافت می‌کنند. اتحادیه جهانی کشتی رده‌بندی بهترین آزادکاران جهان را اعلام کرد و رحمان عموزاد و کامران قاسم‌پور به عنوان کشتی ایران برتر وزن 65 و 92 کیلوگرم دنیا انتخاب شدند. در این رده‌بندی محمد نخودی در رده سوم وزن 79 کیلوگرم قرار گرفت و یونس امامی، حسن یزدانی و امیر حسین زاره در رده چهارم اوزان 74، 86 و 125 کیلوگرم ایستادند. اتحادیه جهانی کشتی به نفرات اول تا سوم هر وزن به ترتیب 5، 3 و 2000 دلار پاداش نقدی پرداخت می‌کند. تیم ملی والیبال نشست ایران دیشب در بازی پایانی رقابت‌های قهرمانی جهان در سارایوو با نتیجه 3-0 تیم بوسنیا در حضور هواداران پرشورش مغلوب به 8 بار عنوان قهرمانی دنیا را از آن خود کرد. تیم کشوران پیش از این با رسیدن به فینال سهمیه بازی‌های پارالمپیک 2024 پاریس را هم به دست آورده بود. در این حال آقای رئیسی رئیس جمهور در پیامی ضمن تبریک این قهرمانی گفت: این جانب از همه دستاندرکاران، مربیان و به ویژه قهرمانان تیم ملی صمیمانه قدردانی می‌کنم. تیم ملی بسکتبال ایران از مسابقات پنجره پنجم انتخابی جام جهانی دیروز در تهران با ارائه نمایشی ضعیف مقابل تیم چین 81-72 نتیجه را واگذار کرد. در دیگر بازی این گروه استرالیا با برتری برابر تیم قزاقستان صعود خود را قطعی کرد. البته استرالیا برای بازی پس فردا با تیم ایران در تهران انصراف داد و فدراسیون جهانی بسکتبال هم نتیجه را 20-0 به سود ایران اعلام کرد تا شانس تیم کشورمان برای صعود به جام جهانی افزایش پیدا کنه. در رقابت‌های فوتبال باشگاهی آلمان دیشب تیم موشنگلادباخ با نتیجه جالب 4-2 تیم دورتموند را شکست داد. امروز ساعت 18 بایر لورکوزن با اشتوتگارت و ساعت 21 شالکه با بایر مونیخ، در ایتالیا ناپولی با اودینزه ساعت 17:30 و فردا آتلانتا با اینتر ساعت 15، روم با تورینو و میلان با فیورنتینا ساعت 20:30 و یوونتوس با لاتسیو ساعت 22:15. و در انگلیس امروز منچستر سیتی با برنفورد ساعت 16، لیورپول با ساوتهمپتون و تاتنهام با لیدز ساعت 18:30، نیوکاسل با چلسی ساعت 21 و ولورهمپتون با آرسنال ساعت 22:15 و فردا فولان با منچستر یونایتد ساعت 20 بازی می‌کنند. ضمن اینکه بازی‌های هفته 15 لالیگا اسپانیا 10 دی و بعد از جام جهانی برگزار میشه. سرکارم گنجی از شما باشم نگذارید، خداحافظی.
متشکرم، خدا نگهدار شما.
پژوهشگران دریافتند که با ژن درمانی میتوان مشکل بینایی را در شب پس از دهه ها نابینایی مادرزادی بازیابی کرد. به گفته پژوهشگران دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا، بزرگسالانی که در دوران کودکی به نوعی نابینایی ژنتیک مبتلا شده بودند، چند روز پس از ژن درمانی بهبود چشمگیر دید در شب را تجربه کردند. این بیماری به علت اختلال در بیش از 2 ژن در چند ماه اول زندگی به وجود میاد و بیمار دچار اختلال بینایی می شود. یافته های پژوهشگران حاکی از آن است که در برخی بیماران مبتلا به این بیماری مادرزادی، شبکه های سلولی شبکیه که واسطه بینایی هستند تا حد زیادی زنده و دست نخورده باقی می مانند و برای شروع دوباره فقط به تامین پروتئین از دست رفته نیاز دارند و می توانند حتی پس از دهه ها نابینایی با ژن درمانی درمان شوند.
روسیه 200 امریکایی دیگر را تحریم کرد. برخی از قانونگذاران و مقامات امریکایی یا نمایندگان آنها از جمله سخنگوی کاخ سفید، خواهر و 2 رئیس جمهور امریکا، رؤسای شرکت‌ها و صنایع نظامی که در پویش فشار بر روسیه سهیم بوده‌اند، در این فهرست قرار دارند و ورودشان به خاک روسیه ممنوع شده است. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد این اقدام واکنش به تحریم‌هایی است که امریکا و شهروندان و مقامات روسیه تحمیل کرده. پیش از این هم مسکو 10 امریکایی را تحریم کرده بود.
شنوندگان ارجمند، به پایان این بخش خبری رسیدیم. هنگام اذان مغرب به افق تهران امروز 17:19 است. تندرست، پیروز و پایدار باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
معلم علوم بازنشسته که خونه نشینی رو دوست نداره، کی میتونه چند تا شاگرد خصوصی براش گیر بیاره؟
کسبی رو حل میکنه مشکلو.
دوباره تدریس میکنم و درآمد دارم، البته از وقتی کسبی رو دارم.
معلمای عزیز، سریع و راحت کار پیدا کنید. برای نصب عدد 1 رو به 9313 بفرست.
در هنگام خرید از دلستر بودن معاشعیر خود مطمئن شوید. تنها دلستر است. بهنوش، بزرگترین تولید کننده معاشعیر در خاورمیانه.
از چند رسیدن دل دمید نور پومید ای مهربان فرزند خاکم با ایمان پا گرفت و شد دو جوان.
نو بشنو
وقت بخیر میگم به همه شما دوستان عزیزی که همچنان همراه رادیو جوان هستین. اما در فرصتی که داریم میخوام گفتگو کنم با جناب آقای صالحی، دبیر اجرایی 13 جشنواره فیلم عمار، و درباره تمدید زمان فراخوان 13 دوره این جشنواره ازشون بپرسم. آقای صالحی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
الو
آقای صالحی.
سلام
وقت شما بخیر.
سلامت باشین، در خدمتم. سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم از شما. جناب آقای صالحی بفرمایید که آیا زمان فراخوان این جشنواره تمدید شده؟ اگر بله تا چه زمانی؟
بله، زمان جشنواره تا 10 روز دیگر، یعنی تا 30 آبان ماه تمدید شده و همه علاقمندان و فیلمسازان میتونن آثار خودشون رو در سایت amarfilm.ir ثبت کنن و به دبیرخانه تحویل بدن.
بله، تا 30 آبان تمدید شده. حالا آقای صالحی از بخش‌های مختلف این جشنواره برام بگید و اینکه نحوه ارسال آثار به چه صورتی هست.
بله، ما در جشنواره امسال در حال قالب‌های مستند، فیلم سینمایی و داستانی، گویانمایی نماهنگ و قالب‌های برنامه تلویزیونی و تولیدات اینترنتی آثاری رو می‌گیریم و همینطور بخش ویژه امسال فیلم‌های مردمیه که ما در بخش حالا با موضوعات نهضت روایت زنان ایران بخش رو امسال محور جشنواره است که آثار رو میتونن با فیلم‌های مردمی و فیلم‌های موبایلی نوجوانان و حتی همه مردم به جشنواره ارسال کنن.
درسته. بعد این رده سنی خاصی که نداره این جشنواره، درست آقای صالحی؟
نه، در هر رده سنی و هر فیلم کوتاه یا آیتم میتونن در جشنواره شرکت کنن.
بله، بسیار عالی. اگر صحبت دیگه ای نداشته باشین با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشین. خدا.
بله، خیلی از شما متشکرم. امیدوارم که امسال شاهد آثار درخشان و پرباری در این جشنواره باشیم. اما از شما دوستان عزیزم متشکرم که همچنان همراه رادیو جوان هستین روی موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز.